رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما یاران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد روز دوشنبه 29 دیماه 1393 خورشیدی برابر با 19 ژانویه 2015 میلادی. برف و باران مناطق شمالی کشور رفته رفته در طول روز به سمت جنوب میره، به طوری که امروز در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان و خراسان جنوبی هوا بارانی و گاه برفیه. در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بارانی و در شمال، شمال غرب، شمال شرق و غرب کشور ابرها جای خودشون رو رفته رفته به آسمانی آفتابی خواهند داد. امروز حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 0 درجه در همدان، یاسوج و شهرکرد تا 11 درجه در رشت، 5 درجه در تهران، اصفهان و مشهد و حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 4 درجه زیر 0 در آباده تا 21 درجه بالای 0 در چابهار پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادی و مسئول تهیه خبر سمیرا قرائی که بیدرنگ به او میپیوندیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح خیر میگم. در جریان حمله هوایی اسرائیل به منطقه قنیطره در جنوب سوریه، حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، از فرماندهان سابق حزب الله جان خود را از دست دادند. گفته می شود تعدادی از اعضای سپاه پاسداران ایران نیز همراه اعضای حزب الله لبنان بودند و مرگ یکی از آنها توسط حزب الله لبنان و گروه ناظر حقوق بشر سوریه تایید شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که حزب الله لبنان منتشر کرده، مرگ جهاد مغنیه و حداقل یک نفر با ملیت ایرانی تایید شده است. مشرق نیوز نام ایرانی کشته شده را محمد علی الله دادی، فرمانده سابق سپاه القدیر استان یزد اعلام کرده است. با این همه خبرگزاری رویترز میگوید 6 نفر با ملیت ایرانی در میان کشته شدگان بودند. در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرد که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از این حمله جان سالم به در برده است. بر اساس تصاویر منتشر شده توسط مشرق نیوز، اجساد کشته شدگان این حمله عصر یک شنبه به زینبیه در دمشق منتقل شد. همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه می نویسد که نیروهای اسرائیلی و حزب الله در هر دو سوی مرزهای جنوبی لبنان به حالت آماده باش در آمدند. اتحادیه اروپا در پیامی که برای خبرنگاران ارسال کرده اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 مذاکراتی جدی و مفید بوده و دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این پیام آمده است که مذاکرات روز یک شنبه در ژنو با حضور هلگا اشمیت، مدیر سیاسی اتحادیه اروپا، مفید و جدی بوده و معاونان وزرای امور خارجه ایران و گروه 5+1 توافق کردند که مذاکرات را نیمه دوم بهمن ماه ادامه دهند. خبرگزاری رویترز نیز در خبری آورده است که طرفهای درگیر در مذاکرات توافق کردند که تا فروردین ماه سال آینده به توافقی سیاسی برسند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای خانواده‌ای که روز گذشته با همتایان خود در گروه 5+1 گفتگو کرده، به خبرگزاری فارس گفته است که این مذاکرات گسترده و مفصل بوده، همه موضوعات یک بار دیگر مرور شده و ایران همچنان در تلاش است تا اختلافات را کم کند. خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از یک دیپلمات که نخواسته بود نامش فاش شود، اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای اخیر ژنو پیشرفت اندکی داشته است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز یک شنبه برای انجام سفری 3 روزه وارد بیت المقدس شد. به گفته مقامات اسرائیلی این سفر به منظور گسترش روابط اقتصادی میان اسرائیل و ژاپن انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آبه که در همراهی هیئتی اقتصادی و سیاسی راهی اسرائیل شده، پس از ورود با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلی خود دیدار کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره که در گزارشی در این باره که اروپا یکی از بزرگترین متحدان تجاری اسرائیل بوده، آورده است که به دلیل افزایش اختلافات و حمایت کشورهای اروپایی از فلسطین، اسرائیل از 2 سال گذشته در حال افزایش همکاری‌ها با هندوستان، چین و ژاپن است.
بسیار ممنونم از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در ژنو شامگاه دیروز به پایان رسید. نظرها درباره کیفیت این مذاکرات متفاوته. از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو، در این زمینه بیشتر خواهیم شنید. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، 60% اقتصاد ایران مالیات نمیده. تحلیل احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم استکهلم، رو در این زمینه خواهیم شنید. به اتفاق شهرام رفیزاده، مثل هر روز نگاهی خواهیم داشت به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. تیم ایران در آستانه مسابقه در برابر تیم امارات متحده عربی در چارچوب جام قهرمانی فوتبال ملت‌های آسیا در چه موقعیتی است؟ حبیب روشنزاده در این زمینه بیشتر برای ما خواهد گفت. امروز پیام‌های تلفنی شما رو در ساعت 7:36 خواهیم شنید. در زمینه پیامک میتونید از طریق واتساپ یا وایبر برای ما پیامک بفرستید، چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه پخش خواهیم کرد. شماره برای فرستادن پیامک از طریق واتساپ و وایبر 20420-725-970-30 و یا از طریق پیامگیرهای همیشگی رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 روز یکشنبه در ژنو پایان یافت. پیشتر وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند، دقیقاً روز چهارشنبه بود. اما مذاکرات روز یکشنبه با شرکت معاونان وزیران امور خارجه کشورهای مختلف انجام شد. در همین زمینه امروز با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل کنفرانس در ژنو گفتگو می‌کنیم. سلام هانا، صبحت بخیر.
صبح شما هم بخیر و سلام به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
اون چه که فکر میکنم برای همه جالب هست هانا اینه که بدونن در مجموع در این چند روز چه گذشت و به ویژه در پایان روز یکشنبه به چه نتایجی رسیدن مذاکره کنندگان.
بله، شاید بشه گفتش که یکی از فشرده ترین دور مذاکرات بود این دور، از این جهت که زمان مذاکره کنندگان هی کمتر و کمتر میشه برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی. اگه مرور کوتاهی بخوایم بکنیم بر اون چه که از روز چهارشنبه همونطوری که شما گفتید تا روز یکشنبه در ژنو اتفاق افتاد، دیدارهای متعددی هست بین نمایندگان ایران و آمریکا، چه در سطح وزرای خارجه در روز چهارشنبه و سه روز بعدش بین معاونان. همچنین گروه پنج به علاوه یک دیداری داشت در سطح معاونان با نمایندگان ایران. اگر که به یکی از مسائل تاثیرگذار این دور از مذاکرات یا خبر آفرین این دور از مذاکرات بخوایم اشاره بکنیم، پیاده روی چند دقیقه وزرای خارجه ایران و آمریکا در بیرون هتل مندرین در مرکز شهر ژنو در مقابل دید خبرنگاران بود. همچنین محمد جواد ظریف در این چند روز سفرهای بسیار مهمی رو داشت به پایتخت‌های اروپایی از جمله پاریس، بروکسل و برلین و دیدار داشت با همتایان خودش، چه درباره مسئله هسته‌ای و همچنین درباره مسائل منطقه‌ای، تروریسم، افراط‌گرایی. در نتیجه مذاکراتی بود که خیلی فشرده انجام شد، چه در ژنو و چه در سایر پایتخت‌های اروپایی، و یک شنبه شب به پایان رسید.
حالا خبرهای مختلفی درباره پیشرفت مذاکرات میرسه. می‌خواستم بپرسم جزئیاتی درباره چگونگی و پیشرفت مذاکرات داری؟
بله، مذاکره کنندگان عملاً در این دوره از مذاکرات از رسانه‌ها دعوت نکرده بودند که به محل مذاکرات بیان و برای پوشش خبرها بیان، از این جهت که ترجیح میدن کمتر اظهار نظر بکنن درباره اونچه که پشت درهای بسته اتفاق میفته. ما خبرنگارانی که اینجا بودیم تنها موفق شدیم چند باری اونها رو در مسیر آمد و شد در محل مذاکرات ببینیم. در روز یک شنبه، پایان روز یک شنبه، وقتی که از دفتر اتحادیه اروپا، جایی که روز یک شنبه در اون مذاکره میکردند، خارج شدند، مذاکره کنندگان حرفای متفاوتی زدند و با سراخچی گفت صحبت از پیشرفت هنوز زود هست، اما تلاش داره میشه که فاصله ها کم بشه. نماینده چین و روسیه گفتگوها رو مفید خوندن و نماینده فرانسه گفتش که هیچ پیشرفتی به دست نیومده. در نتیجه نمیشه ارزیابی کلی کرد از اینکه آیا پیشرفتی به دست اومده یا خیر، اما ما اینجا می دونستیم که از منابع غیر رسمی مطلع شده بودیم که کار بر روی یک اصول، یک توافق انجام می شد، اصول یک توافقی که می تونست پیش زمینه‌ای باشه برای توافق سیاسی. هنوز مشخص نیست که کار بر روی اصول توافق تا چه حد پیش رفته. در این باره هیچ کس اظهار نظر رسمی انجام نداده. اون چیزی که مشخص هست اینه که به صورت مداوم و فشرده در حال مذاکره بودن طرفین.
با توجه به نظرات مختلفی که از جانب شرکت کنندگان شنیده شده، خبر دیگه‌ای که رسیده بود درباره تلاش‌های مشترک ایران و آمریکا برای رسیدن به چارچوبی برای توافق است. می‌خواستم بپرسم که چه آینده‌ای میشه پیش بینی کرد برای این مذاکرات، یا دور بعدی چگونه خواهد بود؟
بله، این چارچوبی که البته ازش صحبت کردین همین اصول توافقی بود که ایران و آمریکا بر روش کار میکردن و بعد ارائه داده بودن به سایر کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات. چشم‌اندازی که به نظر میاد باید منتظر اون باشیم، کار هر روزه مذاکره کنندگان، چه در پایتخت‌هاشون، چه در گفتگو و مواجهه با منتقدان مذاکرات، خصوصا در تهران و واشنگتن خواهد بود. در هفته‌ای که پیش رو داریم در کنگره قرار هستش که بحث بر سر تحریم‌های تازه باشه که باراک اوباما گفته اونها رو وتو خواهد کرد و معتقده که ممکنه که این روند دیپلماتیک رو به مخاطره بیاندازه. اون چیزی که اعلام شده این هست که قرار هستش که در هفته‌های اولیه ماه فوریه، حدوداً دو سه هفته آینده، مذاکره کنندگان بار دیگه بر سر میز گفتگو بنشینن. زمان و مکان دقیق اون هنوز اعلام نشده. جان کری هم گفته که در هفته‌های آینده با همتای ایرانی خودش بار دیگه قرار هستش که دیدار بکنه. البته خبر غیر رسمی هم از سوی دیپلمات‌ها رویترز منتشر کرد ساعت پایانی یک شنبه شب، مبنی بر اینکه امروز دوشنبه کارشناسان همچنان صبح به مذاکره ادامه خواهند داد و کار رو ادامه خواهند داد. این صحبتی است که در چند روز گذشته هم ما در گزارشامون داشتیم که ممکنه که این مذاکرات ژنو کمی طولانی بشه، اما این طولانی شدنش به صورت غیر رسمی باشه. هنوز هیچ مقام رسمی درباره ادامه کار کارشناسان در ژنو صحبتی رو مطرح نکرده. مشخص هستش که زمان کم هست تا اسفند طرفین فرصت دارند تا به یک توافق سیاسی دست یابند، و تا تیر فرصت دارند که این توافق سیاسی رو تبدیل به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بکنند.
تا تیر ماه که مصادف هست با ماه ژوئن میلادی. بسیار ممنونم هانا از توضیحاتت.
سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به موضوع معافیت‌های مالیاتی مطرح در این کمیسیون اشاره کرده و گفته که 60% اقتصاد کشور مالیات نمیده و 40% از این 60% معافیت‌های قانونی مالیاتی است، اما 20%ش فرار مالیاتی. در این زمینه است که امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، دلیل عدم پرداخت مالیات از سوی نهادها و مؤسسات چیست؟
البته قبل از پاسخ به این پرسش شما باید بگم که آمارهای گوناگونی در این مورد تا الان مطرح شده که با هم دیگه خانایی نداره. دلایل گوناگونی هم این معافیت‌ها و فرار مالیاتی رو توضیح میده و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی اون رو توجیه میکنه. از منظر اقتصاد اجتماعی، یک رابطه مستقیم میان سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد میان شهروندان و دولت و پرداخت مالیات ها وجود داره. به زبان دیگه، با کاهش اعتماد عمومی به دولت، انگیزه و میزان پرداخت مالیات هم کم میشه. بجز این، معافیت مالیاتی به عنوان توزیع راند در ایران نقش مهمی رو داره. نهادهای مذهبی و باندهای سیاسی هم در ازای ارائه حمایت و ابراز وفاداری به حاکمیت از راند معافیت مالیاتی استفاده می کنند و حاکمیت تلاش می کنه تا به این وسیله نیروهای اجتماعی رو برای خودش جذب کنه.
آقای علوی، پیامد عدم پرداخت مالیات چه خواهد بود؟
نخستین پیامد چنین امری تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و به دلیل نوسان بازار نفت طبیعیه که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تنش‌های بازار نفت به اقتصاد ایران منتقل میشه. افت و خیز شدید در اقتصاد ایران در این نیم قرن اخیر شاهد همین ادعاست. از جمله پیامدهای دیگه به اصطلاح این امر، یعنی فرار و ندادن مالیات، همین بیرمقی اقتصادی، فقدان نوآوری و کارآفرینی. البته پیامدهای سیاسی و اجتماعی دیگری هم بر این نپرداختن مالیات مترتبه. استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی یکی از دلایل همین تمرکز شدید اقتصادی و سیاسی که خودش مانع مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در سرنوشت کشور شده و نابرابری در توزیع قدرت و ثروت رو دامن زده.
آقای علوی، سوالی که پیش میاد این هستش که چگونه میتوان پرداخت مالیات رو گسترش داد و بدین ترتیب درآمد مالیاتی رو در بودجه کشور افزایش داد؟
برخی از مقامات حکومتی به اقدامات سختگیرانه و بگیر و ببند باور دارن، اما این امر نشون داده شده در به شکل تاریخی و در کشورهای مختلف هزینش بسیار بالاتر از درآمدشه. از جمله هزینه‌های بالاش فرار سرمایه از کشوره. مشکل نپرداختن مالیات یک مشکل ساختاری و مرکب از عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین فرهنگی. زمینه افزایش انگیزه مالیاتی گسترش سرمایه اجتماعی یا همون سرمایه اعتماد تا حاکمیت شفاف و پاسخگو نشه و نظارت سازمانی یافته جامعه مدنی و شهروندان رو نپذیره، بعیده که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کنه. با این البته شرط اصلی و ضروری به اصطلاح افزایش درآمدهای مالیاتی. البته تدوین قوانین مناسب و تشکیل نهادهای نظارتی به شکل مؤثر و همچنین به اصطلاح کارآمد البته شرط های دیگه یه که باعث میشه که درآمد های مالیاتی افزایش پیدا بکنه.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با روزنامه اعتماد آغاز میکنید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک گزارشی درباره انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور بعد از گذشت 8 ماه منتشر کرده و سوابق این معاون سیاسی جدید رو بررسی کرده و تاکید کرده که ایشون نه راست هست و نه جزو جناح چپ. عکسیه که این روزنامه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو نشون میده که در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته من به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیکترم تا به پدرم احمد جنتی که دبیر شورای نگهبان هست. یه گزارش هم روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره ایدی کارگران که نوشته احتمالاً بین 1,216,000 تا 1,824,000 تومان در آستانه نوروز کارگران دریافت.
روزنامه ابتکار درباره معاون جدید سیاسی وزارت کشور چه نوشته؟
روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش واکنش چهره ها و جناهای سیاسی و انتظارات اونها رو از معاون سیاسی مورد بررسی قرار داده و نوشته که این سمت یک سمت حاشیه ساز بوده در 8 ماه گذشته، به این دلیل که از زمان کنارگیری معاون پیشین تا انتصاب آقای محمد حسین مقیمی 8 ماه فاصله بوده. عکس یکی این روزنامه هم گزارشی است درباره پدیده کولبری در مرزهای غربی ایران.
روزنامه آفتاب یزد هم تیتر اول خودش رو به انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور اختصاص داده.
بله، این روزنامه هم نوشته که آقای محمد حسین مقیمی مرد آرامی است که در ساختمان فاطمی قرار گرفته. ایشون پیشتر استاندار استان مرکزی بود. اما عکسیه که روزنامه آفتابی از اسدالله عسکرولادی هست از سرمایه‌داران سرشناس و مذهبی ایران که گفته در حال حاضر امید وجود دارد اما تدبیرها کم اثر شده است. نگاه ایشون هست به دولت آقای روحانی. آقای خانیکی هم در گفتگویی با جامعه شناس در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد تأکید کرده که وقتی 6 میلیون نفر آهنگ پیشواز موبایل خودشون رو غمگین انتخاب میکنن حتما در ایران یک غم بزرگی وجود داره.
روزنامه شرق تیتر اول خودش رو به دور تازه مذاکرات هسته‌ای در ژنو اختصاص داده.
بله، این روزنامه در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته که به رغم اینکه آقای اوباما هشدار داده به نمایندگان جمهوری خواه کنگره، اما سناتورها همچنان مشغول کار هستند و احتمال تصویب طرح تحریم‌های بیشتر هم در آمریکا وجود داره. دو عکس هم در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شده، یکی گفتگو با کمال تبریزی کارگردان سینما هست و دیگری آقای حسین راهفر اقتصاددان که گفته یارانه باید بین 40% مردم تقسیم شود.
از روزنامه کیهان چه تیترایی رو انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه کیهان در هفته ها و چند روز گذشته صفحه یکش و تیترهای اصلیش مربوط به اخبار خارجی بوده، اما امروز مسئله رو که این روزنامه حاشیه سازی دولت آقای روحانی توصیف کرده در تیتر یک منتشر کرده و نوشته که دولت 11 با حاشیه سازی از رسیدگی به وعده های خودش فرار میکنه و سعی میکنه اون رو در میان حاشیه سازی ها گم کنه.
همایش روز ملی هوای پاک در صفحه اول روزنامه ایران.
بله، این روزنامه عکس کودکانی رو منتشر کرده در صفحه یک که نوشتن یا پلاکارد هایی که در دست دارن نوشته شده هوای پاک حق منه و اون رو سلام فرزندان ایران به هوای پاک توصیف کرده. در تیتر یک هم روزنامه ایران گزارشی داره درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی که گفته 60% اقتصاد ایران مالیات نمیدن.
نگاهی هم دارید به صفحه اول روزنامه سیاست روز.
روزنامه سیاست روز که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان، امروز در تیتر یک نوشته که تهران به واشنگتن هشدار داده که اگر توافق و مذاکرات به سرانجام نرسه ایران گزینه مناسبی روی میز داره و توضیح داده که این گزینه مناسب غنی‌سازی 60% هست. عکسی که این روزنامه هم مربوط است به اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران که گفته ما میتونیم ناو هواپیمابر آمریکا رو در خلیج فارس غرق.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای
و خیلی ممنون از شما که برای ما پیامک فرستادید. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنونده ای نوشته مبارزه با تروریسم باید با همکاری سازمان ملل متحد و دولت های مربوطه انجام شود. و همین شنونده در پیامک دیگری نوشته تروریسم به هر دلیلی و هدفی که باشد رذالت و شرارت است و باید سرکوب گردد. شنونده دیگری در پیامکش نوشته پس از حمله سپاه به یک پارتی و دستگیری تعدادی از اونهایی که در این پارتی شرکت داشتند، سر و صدایی برپا شده که مثل این که سپاه غزه و بیت المقدس رو آزاد کرده. این نظر این شنونده است. یک بار دیگه یادآوری این نکته لازمه که پیام ها و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش بدونه که در بازتاب نظرات مختلف با بی‌طرفی کامل کوشش کنه. با حبیب روشنزاده راوی جهان ورزش میشیم.
تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه نخستین تمرین آمادگی خود را روی چمن ورزشگاه کوینز پارک سپورتس در شهر بریسبن استرالیا بدون حضور 5 بازیکن برگزار کرد تا برای پیکار با امارات آماده شود. 5 بازیکنی که در تمرین شرکت نکردند عبارت بودند از اشکان دژاگه، وریا غفوری، مهرداد پولادی، سردار آزمون و پورعلی گنجی. در نتیجه 18 بازیکن زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند. اما دکتر پرهام خاندری، پزشک تیم ملی فوتبال ایران، به خبرنگاران گفته است بازیکنان غایب یک شنبه در تمرینات حضور خواهند یافت. در مجموعه گزارش‌هایی که ظرف 48 ساعت اخیر در خبرگزاری‌های داخلی و صدا و سیما انتشار یافته، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از اتحاد و اتفاق و امید به پیروزی در برابر امارات متحده عربی سخن می‌گویند. وریا غفوری که یکی از بازیکنان تازه وارد و جوان به تیم ملی ایران به شمار می رود، معتقد است
کل بچه ها خب یه اتحاد و همدلی خوبی خدا شکر داریم با هم دیگه، از بزرگای تیم گرفته و جواد تا همون جدیدای تیم که ما هست.
خسرو حیدری می گوید امارات قوی تر از بحرین و قطر است، با این وجود ایران برنده خواهد شد.
امارات چکنم از این دوتا تیم خیلی بهتره، تو حفظ توپ خیلی بهتره، ولی اونا را میتونیم ببریم انشالله که تیم اول بریم.
از دیدگاه مسعود شجاعی، دیدار ایران با امارات یک بازی سخت است.
خب بازی سختیه، حالا دیگه اون تشخیص مربی هست که حالا با چه روشی بازی میکنیم، ولی امارات هم تیم خوبی داره، ما هم که سعی میکنیم بریم که انشالله سرگرو بریم بالا.
تیم ملی فوتبال ایران باید دوشنبه امارات متحده عربی را ببرد تا به عنوان تیم اول گروه سه به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا راه یابد. در غیر این صورت امارات سرگروه خواهد شد و ایران دوم. تیم دوم این گروه باید به مصاف تیم اول گروه چهار برود که احتمال داده می شود ژاپن باشد. ایران دوست ندارد در این مرحله با ژاپن قهرمان آسیا روبرو شود. البته تکلیف سرگروهی قطعی ژاپن روز سه‌شنبه معلوم می شود که ژاپن با اردن بازی دارد و عراق با فلسطین. ژاپن 6 امتیازی است و اردن و عراق 3 امتیازی. روز شنبه در جام ملت‌های آسیا استرالیا میزبان مسابقات و نایب قهرمان آسیا در پیکار با کره جنوبی با 1-0 شکست خورد. با این شکست تیم ملی فوتبال استرالیا در مکان دوم گروه 1 یا گروه آ قرار گرفت و کره جنوبی با 3 پیروزی 1-0 سرگروه شد. استرالیا در مرحله حذفی با چین روبروست و کره جنوبی با یکی از دو تیم عربستان یا ازبکستان که امروز تکلیف روشن می‌شود. و در جام جهانی هندبال که با شرکت 24 کشور در قطر جریان دارد، تیم ملی هندبال ایران در دومین گام در یک دیدار نزدیک در برابر تیم ملی مقدونیه با نتیجه 33-31 بازی را واگذار کرد. در گزارشی که بعد از مسابقه از شبکه خبر پخش شد، محمد رضا رجبی کاپیتان تیم ملی هندبال ایران اظهار داشت
مقدونیه که با این همه تجربه و بازی‌های طولانی در بازی جهانی و مقام‌هایی که داره و تو سابقه تو المپیک داره، به نظر من ایران امروز خیلی خیلی خوب مقابل مقدونیه بازی کرد.
این نخستین بار است که تیم هندبال ایران به جام جهانی راه یافته. ایران که در نخستین مسابقه خود نیز مقابل بوسنی هرزگوین شکست خورده، 3 بازی دیگر در جام جهانی هندبال در پیش دارد که به ترتیب مقابل کرواسی، اتریش و تونس خواهد بود.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. شنونده‌ای در میان پیامک‌هایی که به دستم رسیده خواسته که شماره تلفن واتساپ و وایبر رو یک بار دیگه تکرار کنیم، چون گویا خیلی تند گفته شد و ایشون نتونسته یادداشت کنه. یک بار دیگه تکرار میکنیم، برای فرستادن پیامک از طریق واتساپ و وایبر شماره 20 420 725 970 30. به ساعت 7:30 دقیقه رسیدیم. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
در جریان حمله هوایی اسرائیل به منطقه قنیطره در جنوب سوریه، حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، از فرماندهان سابق حزب الله جان خود را از دست دادند. گفته می شود تعدادی از اعضای سپاه پاسداران ایران نیز همراه اعضای حزب الله لبنان بودند و مرگ یکی از آنها توسط حزب الله لبنان و گروه ناظر حقوق بشر سوریه تایید شده است. اتحادیه اروپا در پیامی که برای خبرنگاران ارسال شد اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 مذاکراتی جدی و مفید بوده و دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 شامگاه یک شنبه در ژنو سوئیس به پایان رسید. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت هنوز زود است که درباره پیشرفت این مذاکرات اظهار نظر کرد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز یک شنبه برای انجام سفری 3 روزه وارد بیت المقدس شد. به گفته مقامات اسرائیلی این سفر به منظور گسترش روابط اقتصادی میان اسرائیل و ژاپن انجام می شود. عیدی آخر سال کارگران در ایران برای سال 93 بر اساس قانون کار تعیین شد. تلویزیون دولتی سوریه روز یک شنبه از سقوط یک فروند هواپیمای باری نظامی در استان ادلیب در شمال غرب این کشور خبر داد. این شبکه دولتی درباره تلفات احتمالی توضیحی نداده است.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره سخنان علی لاریجانی مبنی بر اینکه قوانین اعدام در مورد مواد مخدر باید تغییر کنه. سپس شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم. بعد از اون با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو ورق خواهیم زد. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. پس از گفته‌های علی لاریجانی، ولی بعد از گفته های محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، مبنی بر اینکه باید قوانین اعدام در حوزه مواد مخدر تغییر کنه، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک هم همون حرف رو تکرار کرده و گفته اعدام برای خیلی از جرایم مرتبط با مواد مخدر خیلی مبنای شرعی نداره. اینو محمد جواد لاریجانی گفته. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران میگوید مجازات اعدام در قضیه مواد مخدر نه بازدارنده است و نه به تعبیر او خیلی مبنای شرعی دارد. حسین میر محمد صادقی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با اشاره به بازدارنده نبودن اعدام میگوید گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند یا در لیست اعدامی ها بودند، اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف آن کم نشده است. بحث تغییر در قوانین اعدام‌های ناشی از مواد مخدر از نیمه‌های آذر ماه امسال با موضع محمد جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران ابعاد دیگری پیدا کرده است. محمد جواد لاریجانی روز جمعه 14 آذر ماه اعلام کرد در تلاش هستیم تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغییر دهیم. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آقای لاریجانی با اشاره به اینکه هیچ کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد گفت اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80% اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد. دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران همچنین گفت این موضوع غم‌باری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم. به گزارش وبسایت خانه ملت، محمد رزم عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون موافق کاهش یا تخفیف مجازات مربوط به مواد مخدر نیست، میگوید حذف اعدام از جرایم مواد مخدر ممکن است نتیجه عکس داشته و زمینه ساز رشد جرایم این حوزه شود. اگرچه عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی از مخالفت مجلس با تغییر در قوانین مواد مخدر سخن گفته، اما میرهادی قره‌سید رومیانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به وبسایت خانه ملت میگوید نگاه مجلس نسبت به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثبت است. این نماینده مجلس همچنین میگوید قانون مبارزه با مواد مخدر کنونی مسبب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که نیازمند تغییر و اصلاح است. از این رو اگر قوه قضاییه در این رابطه پیش دستی کند، این حوزه یکی از ارکان توسعه حقوقی و عدالت کیفری اجتماعی خواهد بود. با وجود زمزمه‌هایی که برای تغییر قوانین اعدام در حوزه مواد مخدر به وجود آمده، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد ایران در اجلاس اخیر وین با لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مخالفت کرده است. نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل همواره از مجازات اعدام در ایران انتقاد کردند.
گزارش وحید پوراستاد بود. همونطوری که وعده کرده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
آقای ظریف، وزیر خارجه محترم ایران، شما دفعه قبل یه نفر از عربستان اومد، توافق لایی عقب افتاد. این دفعه از بحرین میاد، از یک کشور دیگه میاد. شما باید کاری به کار همسایه‌ها نداشته باشید. اینها دوستان قدیمی آمریکا هستند. آمریکا که نمیتونه دوستان خودش ول کنه بیاد به چسب به شما. شما هفت ماه فرصت داشتید، خود فرصت از دست ندید. چرا جلوی تغییرات میگیرید؟
این آقای شریف یه مصاحبه کردن راجع به این کارتونیستای پاریس و از احترام به عقیده دیگران گفتن و اینکه میلیون ها انسان معتقدن به حضرت محمد، نباید بعد احترام گذاشت به عقیده دیگران. همینجور خانم افخم اومدن از طرف جمهوری اسلامی گفتن که مخالف هستن. حالا من میخوام ببینم جمهوری اسلامی خودش خیلی به عقاید دیگران احترام میذاره. سنی ها که نمی در وحدت اسلامی نماز نتونستن بخونن. خبرنگارا هیچ حقی ندارن بگن. باهایی ها
حصر آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد این حل شدنی نیست، چون در ایران تفکیک قوا وجود نداره و در رأس همه قوا یک نفر هست. بنابراین حرف کل مردم ایران رو فقط یک نفر میزنه. تا ایشون اراده نکنن، تا ایشون با خودشون کنار نیان، سنگین سبک نکنن، صلاح ندونن، این مسئله حل بشون نیست. چرا از قوه قضاییه که هیچ اقتداری نداره اصولا برای اجرای قوانین، به همه امور میپردازه جز اجرای قانون، از اون میخواین که رفع حذف بشه؟ و چرا میخواید از شورای امنیت ملی که اختیار قضایی نداره این مسئله رو حل کنه؟ بنابراین باید بریم پیش کسی که تمام این قوا در نزد اون جمع شده است و اون حق داره هر کار میخواد با این سه قدرت بکنه و اون رهبر نظامه. تا ایشون تصمیم نگیرن مسئله حل نمیشه.
سران جمهوری اسلامی همراه با اورانیوم ماشاءالله اونقدر غنی و ثروتمند شدند که دیگه اطراف خودشون هم نمیبینن. آقای رئیس جمهور، شما مثل آقای رهبر فقط خودی ها رو نبینید، به فکر میلیون ها شهروند محتاج و فقیر باشید که به قول خودتون زیر خط فقر هستند و محتاج.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، اغلب روزنامه‌ها درباره انتصاب معاون جدید سیاسی وزارت کشور مطالبی نوشتن.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره حتی گفتگوهایی درباره انتصاب معاون جدید سیاسی وزارت کشور منتشر کردن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که نوشته پس از گذشت 8 ماه از کنارگیری کاظم میرولد از معاونت سیاسی وزارت کشور، حالا وزیر کشور دولت آقای روحانی روز گذشته محمد حسین مقیمی رو که در حال حاضر یعنی تا پیش از این استاندار استان مرکزی بود رو به عنوان معاون جدید سیاسی وزارت کشور منصوب کرده. روزنامه شرق اشاره کرده که آقای محمد حسین مقیمی متولد خمین هست، در دانشگاه شیراز در رشته مهندسی مکانیک درس خونده و در دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی استاندار استان‌های چند استان مختلف ایران بوده. آقای مرتضی مبلغ که خودش بیشتر در دوره اصلاحات معاون سیاسی وزارت کشور بوده در گفتگو با روزنامه شرق تأکید کرده که مأموریت اصلی آقای محمد حسین مقیمی در این سمت جدید پیگیری مطالبات انباشته مردم هست، به ویژه به این دلیل که انتقادات زیادی به دولت آقای روحانی شده درباره این که فضای سیاسی در ایران همچنان بسته هست. البته ایشون گفته که یکی از مأموریت‌های اصلی آقای مقیمی هم برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان هست. روزنامه ابتکار هم در گزارش مفصلی که امروز در این زمینه منتشر کرده از معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان معاونت حاشیه سازی در چند ماه گذشته یاد کرده و نظر چند چهره سیاسی رو در این باره که معاونت سیاسی باید چه فضایی رو فراهم کنه منتشر کرده. از جمله آقای احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرده که معاونت سیاسی وزارت کشور باید فضا رو برای بهار احزاب و فعالیت آزادانه احزاب مهیا کنه.
روزنامه کیهان از برگزاری احتمالی تجمعات در برابر سفارت فرانسه در تهران خبر داده.
بله، روزنامه کیهان امروز خبر داده که قرار است عصر امروز تجمعی از سوی بسیج دانشجویی در مقابل سفارت فرانسه در تهران برگزار بشه. این روزنامه دلیل اصلی برگزاری این تجمع رو اعتراض به انتشار کاریکاتورهایی در نشریه شارلی ابدو کاریکاتور پیامبر اسلام در این نشریه توصیف کرده و گفته که این دانشجویان اعتراض دارن. البته روزنامه کیهان روز گذشته هم در سرمقاله خودش آقای محمد جواد ظریف رو مورد انتقاد قرار داده بود چرا در چنین فضایی به پاریس سفر کرده. امروز هم نوشته که دولت آقای روحانی همچنان در مقابل اون چیزی که این روزنامه توهین به پیامبر اسلام توصیف کرده موضع منفعلانه‌ای در پیش گرفته.
بازداشت شماری از مقام‌های وزارت ورزش و جوانان عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه قانون.
بله، روزنامه قانون خبر داده که روز گذشته مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان در اقدام بی‌سابقه‌ای از دستگیری و بازداشت چند مقام این وزارتخانه به اتهام تخلف خبر داده. البته روزنامه قانون نوشته که ارشدترین مقامی که بازداشت شده معاون مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان هست که به نوشته این روزنامه ایشون یک زن هست و اونطوری که روزنامه قانون نوشته اتهامی که به ایشون مقام های بازداشت شده وزارت ورزش وارد شده زمینخواری و فساد مالی هست.
و روزنامه شهروند گزارشی داره درباره ابهام های تازه در پرونده برنج های آلوده.
روزنامه شهروند امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته یک سال پس از سفر هیئتی از سوی مجلس شورای اسلامی به کشور هند برای بررسی وضعیت برنج‌های صادراتی به ایران، هنوز گزارش بررسی و ارزیابی این برنج‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته. این روزنامه اشاره کرده که در سفر هیئتی که از سوی مجلس به هند اعزام شده بود 9 کارخانه تولید برنج که اغلب محصولاتش به ایران صادر میشه مورد بازبینی و بازرسی این افراد قرار گرفت. نمونه‌های برنج از اونجا داشته شده بود منتقل شده بود به ایران و قرار بود که پس از آزمایشاتی که درباره آلودگی این برنج ها قرار بود انجام بشه نتایج اون به اطلاع مردم و افکار عمومی برسه. اما روزنامه شهروند نوشته با گذشت یک سال هیچ گزارشی از آلودگی این برنج ها و نتایج آزمایشات منتشر نشده و به همین دلیل این روزنامه نوشته که این روزها بسیاری بر این اعتقاد هستند که ابهام ها درباره برنج های آلوده همچنان پابرجاست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی صبح، شما بخیر و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید.
آقای سرکویی، با فرارسیدن بهمن ماه به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم و تئاتر فجر نزدیک میشیم. خبرهای این جشنواره این روزها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. اعتراض هنرمندان ایرانی به پوستر این جشنواره سرانجام مؤثر واقع شد و وزارت ارشاد پوستر جدید این جشنواره رو منتشر کرد. در این باره میخواستم ازتون بپرسم.
بله، خب ما داریم به جشنواره فیلم و تئاتر فجر نزدیک میشیم همونطور شما گفتین، و این جشنواره رو مهمترین رخداد به اصطلاح فرهنگی در زمینه فیلم و تئاتر میدونن و در واقع هم هست. اما متاسفانه به جایی که خبرهایی که مورد توجه رسانه‌ها قرار میگیره یا اصلا خبرهای اصلی این جشنواره، خبر نمیدونم این باشه که چه فیلمی هست و این فیلم‌ها چه هستن، چه کارگردان، چه بحث‌هایی، چه نمایش‌هایی به صحنه میره، بیشتر خبرهایی هستن که نشان دهنده مدیریت نادرست وزارت ارشاد هست و این البته امسال هم نیست، هر سال چنین هست. از جمله اینکه چندی پیش اینا یک پوستری رو معرفی کردن برای 33 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که قرار از 1 تا 22 تا 12 بهمن ما جشنواره تئاتر بسیار برگزار بشه پیش از جشنواره فیلم، و این پوستر در واقع هم خشم هم ناراحتی و هم تعجب همه رو برانگیخت. این پوستر رو 4 نفر کار کرده بودن، بسیار هم تولید کردن، اجرا کردن، نقاشی کردن و غیره، و نقشه ایران بود، بعد یک زن و مردی هم روبروی نقشه رو به تماشاچی پشت به نقشه ایستادن و یک ماسکی هم به چهره زدن که ماسکای نمایش‌های یونانی هستش، و بعد به سبک این در قدیم ها، البته شاید جوان ها یادشون نیست اما قدیمی ها یادشون هست که بعضی موقع آدم ها می رفتن به زیارت مشهد و بعد اونجا یک عکسی می گرفتن. در واقع عکس اینجور بود که یک مثلا آرامگاه امام هشتم رو نقاشی کرده بودن به سبک نقاشی مثلا عامیانه، بعد آدم ها رو به دوربین پشت به اون مثلا نقاشی می ایستادن، بعد دست هاشون رو به علامت دعا و التماس بلند میذاشتن به سینه. این خانم آقا درست همین حالت رو گرفتن در برابر دوربین پشت به نقشه ایران و هیچ ارتباطی با تئاتر نداشت، در واقع هیچ ارتباطی هم با جشنواره نداشت. در واقع دو نفر دعوت میکردن به ایران یا به دعا میکردن یا همچه چیزی. به هر حال هنرمندا اعتراض کردن، بعضی از گرافیست های مهم مثل قباد شیوا اصلا مقاله نوشتن در این باره که بعد از این همه سال تجربه و به خصوص که در ما تجربه بسیار خوبی در زمینه گرافیک داریم، این چه وضعیتی است. این دفعه وزارت ارشاد حرف رو شنید و حالا یک دیروز یک پوستر جدیدی معرفی شد که این بار به اصطلاح قباد شیوا ابراهیم حقیقی دعوت شدن که داوری بکنن. یک اثری است از امیر رجبی که گرچه باز در مقایسه با کارهای که ممیز کرده بود سالها قبل اثر بسیار خوبی نیست، اما به هر حال از اون یکی که بهتر.
خبر دیگه درباره اجرای مونولوگ های افسانه ببر اثر داریوفو برنده جایزه ادبی نوبل و بله و نه نوشته گراهام گرین. آقای سرکویی،
بله، داریوفو رو که خب اغلب میشناسن، بارها هم در همین برنامه دربارش صحبت کردیم، شما مشارکت کردید که جایزه نوبل برده، که یکی از بهترین کارهاش مرگ تصادفی یک آنارشیست هست که این نویسنده ایتالیایی با طنز قوی خودش لایه‌های گوناگون شخصیت آدم‌ها رو میشکافه و طنز انتقادیش بسیار برنده هست و زیبا. گراهام گرین هم که کتابخوانان باش آشنا هستن، رمان نویس بسیار بزرگ انگلیسی که از بر اساس رمان‌هاش فیلم های بسیاری هم ساخته شده و از جمله آمریکای زشت، مرد سوم، قدرت و جلال و دیگر که باز او هم نیازمند به معرفی نیست. حالا مونولوگ های افسانه ببر و بلونه که یکیشو داریوفو نوشته و یکیشو گراهام گرین، یه صدرالدین زاهد ترجمه کرده، اشکان جنابی کارگردانی کرده و خودش هم بازی میکنه، در سالن موج نو به صحنه رفته.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
من از شما متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام کامبیز از بم از شرایط اقتصادی کشور انتقاد کرده و اینکه زندگی خیلی سخت است. شنونده دیگری ضمن تشکر از برنامه‌های رادیو فردا پیشنهاد کرده که برنامه‌ای برای سالگرد درگذشت خواننده بزرگ هایده پخش بشه و همچنین برنامه‌ای برای سالگرد انقلاب ایران تهیه بشه که اینها رو به اطلاع مسئولان مربوطه خواهیم رسوند، این پیشنهاد ایشون رو. با بردیا افشین همراه بشیم و سری بزنیم به جهان موسیقی.
سلام، مثل اغلب دوشنبه ها نگاه میکنم به مناسبت های تقویم تاریخ موسیقی، به اتفاق ها و رویدادهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک در موسیقی جهان در چنین روزهای رخ دادند. امروز رجعتی میکنم به دهه 80 میلادی و به آثاری که اون زمان همزمان با این روزها مورد توجه بودند. در سال 1983 میلادی، 31 سال پیش، فیل کالینز، هنرمند نامدار و برجسته بریتانیایی، در چنین روزهایی برای بار اول در زندگی حرفه‌ایش موفق شد صاحب آهنگی بشه که در جدول پرفروش‌ترین های هفته در بریتانیا در صدر جدول بایسته. فیل کالینز اون زمان 32 ساله بود. او از یک دهه پیش از اون تاریخ، از ابتدای دهه 70 میلادی، به عنوان یکی از اعضای گروه بسیار موفق جنسیس نام خودش رو مطرح کرده بود، اما از ابتدای دهه 80 میلادی فعالیت‌های انفرادیش رو هم آغاز کرد با انتشار اولین آلبومش، آلبوم بسیار موفق Face Value. با این حال تک آهنگی از آلبوم دومش بود که تونست در بریتانیا شماره یک بشه، آهنگی به اسم You Can't Hurry Love، یا در عشق هیچ عجله‌ای نیست، آهنگی که اصالتاً متعلق به دهه 60 میلادی و گروه سوپریمز. ما به ادامه اجرای فیل کالینز از این آهنگ توجه می‌کنیم. در سال 1984 میلادی، یعنی 3 سال پیش، در چنین روزهایی پول مک‌کارتنی، دیگر چهره نامدار و برجسته موسیقی مردم پسند، در بریتانیا تاریخ ساز شد. در این زمان آلبوم Pipes of Peace یا نی‌های برای صلح از این خواننده و آهنگساز انگلیسی اون زمان 42 ساله تبدیل شد به پرفروش‌ترین آلبوم هفته در بریتانیا، تا پول مک‌کارتنی اولین و تنها چهره‌ای در تاریخ باشه که هم به عنوان یک هنرمند مستقل، هم در ترکیبی دو نفره به همراه استیوی واندر، و هم در گروهی سه نفره به همراه گروه وینگز، و هم در گروهی چهار نفره به همراه گروه بیتلز، به صورت جداگانه یک شماره یک در جدول پرفروش‌های هفته در بریتانیا داشته باشه. در این آلبوم، آلبوم نی‌هایی برای صلح، آهنگ معروف سی 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 یا بگو 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 وجود داره که در اجرای اون مایکل جکسون پول مک‌کارتنی رو همراهی کرده. و باز هم در دهه 80 میلادی این بار نگاهی میکنم به سال 1987، 28 سال پیش. در چنین روزهایی بود که یک آهنگ از جورج هریسون، دیگر عضو بنیانگذار گروه اسطوره بیتلز، در آمریکا در صدر جدول پرفروش‌های هفته ایستاد. آهنگی به اسم I've Got My Mind Set On You که تا ثانیه های دیگه به اون گوش میدیم، اما توضیح بدم که با انتشار این آهنگ موفق، جورج هریسون از دیگر همگروهی های سابقش در بیتلز پیشی گرفت، از جان لنن و رینگو استار، چرا که لنن و استار هر کدومشون تنها دو تک آهنگ شماره یک در آمریکا تا اون زمان داشتن و جورج هریسون با این تک آهنگ صاحب سومین تک آهنگ شماره یکش در آمریکا شد. البته در جمع سه آهنگی که از جورج هریسون در آمریکا در صدر جدول پرفروش‌های هفته قرار گرفتند، این تک آهنگ تنها آهنگی است که مضمونی مذهبی نداره و ساخته خود جورج هریسون نیست. این آهنگ در واقع ساخته است از رودی کلارک که بار اول اون رو در سال 1962 جیمز ری اجرا کرده بود. ما با هم به اون گوش میدیم. God my mind set on you، یا ذهنم رو وقف تو کردم، با اجرای جورج هریسون.
پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید. وعده ما با شما فردا همین ساعت همینجا.